اگر بیع صورت گرفته نقد بود یا مؤجل بود ولی اجل مدت اجل گذشته، مشتری ثمن رو تحویل بایع میدهد، اونجوری که بر مشتری واجب است بعد حلول اجل ثمن رو بپردازه، اگر بیع نقد است بعد از معامله واجب بر متعامله که عوضین رو به همدیگه رد و بدل کنن. اونجوری که بر هر کسی واجب است دادن عوض، بر دیگری هم واجب قبول. اگر جنس را نصیحتاً فروختیم به کسی، قرار پولش رو یک ماه دیگه بده، هنوز یک ماه نشده پول رو آورده میگه بگیر این پولی که از من طلب داشتی، میتونه فروشنده قبول نکنه، میگه سر وقتش بیار، الان برای من دردسر داره این. اما اگر وقتش شده بعد از گذشت یک ماه مشتری پول رو آورده میده، خب فروشنده باید بپذیره. بحث اینه که اگر از کسی طلبی داری، اون بدهکار طلب تو آورده میده، توی طلبکار نپذیری، نپذیری نه به این معنا که او رو ابراق کنی، وقت ابراق میکنی میگی نمیخوام ببر برای خودت، که بحثش روشنه، اما نه ابراق میکنه طرف رو نه هم میگیره. بدهکاری بدهیشو داره میپردازه، طلبکار نمیگیره، نه ابراق میکنه نه میگیره، میگه ببر بعدن بیار. این بدهکار چه کنه با این پولی که از طلبکار دست بوست؟ ثمن معامله دست مشتری بردی میده به فروشنده قبول نمیکنه، باید چه کنه؟ عبارت شاید اول اینه، باید مراجعه کنی به حاکم شهر، حاکم او رو مجبور کنه بر گرفتن، یا اگر او رو مجبور نمی کنه خود حاکم بگیره، چون حاکم ولایت داره، ید او ید طلبکار، ید فروشنده است، میتونه او بگیره به نیابت از فروشنده. اما اگر حاکمی هم نیست، در دسترس نیست، این مشتری چه کنه؟ عبارت شده اول اینه که این پول دست مشتری میشه امانت. خیلی دقت کنید، امانت اگر شد یعنی باید بذاریش در یک جای محفوظی، تمام تلاشتو بکنی برای حفظش. اگر تمام تلاش تو به کار گرفتی برای حفظش، تلف شد، سیل اومد برد همه رو بدون اینکه تو تقصیری داشته باشی، ضامن نیستی. حکم امانت اینه، امانت چه امانت مالکی که به اذن مالکش پیش توه، چه امانت شرعی که به اذن شارع پیش توی مال غیره، اما اذن شرعی داری پیش نگه داری، مثل مالک پیدا شده که تا یک سال باید اعلان کنی در مدت این یک سال دست تو امانت. حکم امانت همینه که اگر تلف شد بدون افراط تفریط این امین ضامن نیست. شاید اول فرموده فهو امانتون فید مشتری، اگر بایع ثمن رو نمیگیره از مشتری که پول را آورده میده، وقت دادنش هم شده، اون پول بشه امانتی در دست مشتری، تلف بشه، مشتری ضامن نیست دیگه، وظیفش انجام بود. شاید سانم فهمد خب پس قاعدتاً اگر بناس امانه باشه برای فروشنده، اگر این ثمن نماعات داره، نماعاتش هم مال فروشنده است دیگه، میشه مال او، باید کنار بگذاری، خرجش نکنی، مصرفش نکنی، که مال اوست. اونجوری اگر سیل ببرش از جیب او رفته، خب اگر نماعات هم داشته باشه برای اویه. مقتضای امانت بودن اینه که اگر تلف شد تو ضامن نیستی، اگرم نماعات داشت برای او باشه. در حالی که بعضی از فقها این حرف رو نزدند. اگر از زید سر زاشمان به دهکاری میبری بهش میدی، قبول نمی کنه. این پول دست تو میشه امانه، تلف بشه تو دیگه ضامن نیست، برای او ذمه ای. حالا اگر فرض کنید به جای پول گوسفند بود که نماع داره، نماعاتش هم بره هم که بیاره قهرن برای او باید باشه، نه برای تو. شاید اول فرموده فهو و امانتون، شاید ثانی اشکال میکنه. اگر امانته باید تمام این آثار رو بار کنید. تلف اگر شد از جیب اوست، تو دیگه در این حق تصرف نداری، فقط باید محافظتش کنید. نماعاتش هم برای فروشنده است. مال این کنار رو بسیاری ها قبول ندارن، یعنی نظر بعضی تمایل به این داره که حالا تو میبری بدهی تو به زید به پردازی قبول نمی کنه، این تعین پیدا نمی کنه برای او. ما وقتی به یک کسی کلیه در ذمه رو بدهکاریم، تا تحویل او ندیم متعین نمیشه فردی که مشخصش کردیم برای او، مال خودمونه، طلب او تو ذمه ماست. اگر 1000 تومان از کسی بدهکاری، تا 1000 تومانی رو 1000 تومانی به او ندیم، طلب او تو ذمه توی، حالا 1000 تومانی جدا کرده بدی که این مال او نمیشه. طلب بشه از خودت طلب شده، میتونی هم خرج کنی اون رو، ای که مال او نشد خب او ندی، مال او نمیشه. صرف این که او عرضه میکنه قبول نمیکنه، باعث نمیشه بشه مال او که تو دیگه نتونی تصرف کنی، بشه امانت پیش تو، مال او باشه، امانت پیش تو باشه، نماعات برای او باشه. نظر بحث دقیقیه و خیلی پر طول و تفصیله که ایشون وارد نمیشه. کبرای مطلبش هم همینه، سوال اینه اگر به کسی یک کلیه در ذمه بدهکاری، موعد پرداخت بدهی هم شده، میری بدهی تو بدی، فردی را جدا کردی او بپردازی، قبول نمی کنه. حاکم شرع هم نیست که بری با حاکم رفع امر کنی و بالاخره بدی به حاکم و تو خلاص کنی. چه میشه این وضع در این صورت؟ آیا این پولی کنار گذاشته باشی بودی بدی به طلبکار، این میشه امانت؟ میشه ملک او؟ امانت؟ اگر طلب بشه تو ضامن نیستی؟ نماعات داشته باشه برای اوست؟ تو دیگه حق خرج کردن این پول رو نداری؟ این قضیه؟ شهید اول اینو فرموده. شهید ثانی فرمود خیلی از فقها قائل نیستند به این آثار، شما اگر میگید امانت هست، این آثار امانت بودنه که دیگه تو حق نداری اینو خرج کنی. به مجردی که رفتی پیش زید 10,000 تومان بهش بدهکار بودی، 10,000 تومانی رو آماده کرده بودی بو بدی، اونم قبول نمی کنه، ابراعت هم نمی کنه، قبولم نمی کنه. این 10,000 تومان که امانت که دیگه تو وقتی بر می گردی در این حق خرج کردن اینو نداری. او تا نگیره قبض نکنه، کلیه در ذمه تو تبدیل به فرد نمیشه. و او نگرفتن. لذا بعضی معتقدن این پول مال خودته، امانت هم نیست، ثمرش هم نمایش هم مال خودته، بدهید به او کلیه در ذمه مونده. البته او معصیت کاره، او فقط اسیان کرده، اثر تکلیفی، اثر وضعی نداره. او وظیفش بگیره نمیگیره، معصیت. چون تو نمیخوای، دوست نداری به دفاع بمونی، واجب بر او گرفتن، خب نمیگیرد، اثر وضعی نداره، تو به دفاع میمونی. لذا مسئله یک اختلاف داره شدیده. عده‌ای قائلن هیچ اثری بر این اقباض بدون قبض او بار نمیشه. عده‌ای قائلن همه آثار بار میشه. عده‌ای قائلن بعض آثار بار میشه. مثل اینکه دیگه این میشه امانت، اگر تلف بشه از جیب اوست. اما در این حال برای تو حق تصرف در این رو قائلن، اگر تصرف کردی خرجش کردی، طلب او دوباره میشه کلی در ذمه تو. به خیلیشون وارد جزئیات نشده، عبارت اونی یجب قبض الثمن لو دفعه الی البایع، واجب است گرفتن ثمن توسط بایع، توسط بایع واجب است بر بایع ثمن را بگیرد. اگر مشتری ثمن رو دفع نمی کند، میده مع الحلول مطلقا. اگر به حال مطلقا، مطلقا یعنی چه شرط تعجیل شده باشه چه نشده باشه، بیع الحال دیگه بعد از قرارداد ثمن میشه ملک فروشنده. اگر مشتری به او بیپردازه، او باید بهش بده، باید او بگیره. وصل اجل، وصل اجل لا قبله، در نسیه هم فل اجل ای اندل اجل، یجب بر بایع قبض الثمن اندل اجل ای بعد الاجل. گفتی یک ماه دیگه پول رو به من بدی، حالا یک ماه گذشته مشتری آورده میده، باید بپذیری. بعد قبلش اگر زودتر آورده میده میتونی نپذیری. لا قبله، قبلش واجب نیست بر بایع پذیرش. میگه الان این پول دست من باشه درد سر داره، برو هم وقتش بیار. برای اینکه بایع استحقاق ندارد ثمن را حین اذن که قبل العجله، و جاز تعلق و قرض البایع به تأخیر القبض الی العجل، جازن هم کنم امکان دارد قرض البایع تعلق گرفته به تأخیر قبض. گران بگیرم پول برام دردسر دارد تا عجل معین. فإن الأقراض لا تنضبط، اقراض در معاملات منضبط محدود نیست. یک کسی دوست نداره معامله نقد کنه، پول نقد بگیره، میگه به شرطی معامله میکنم که پولشو 2 ماه دیگه بدی، نه الان. این عقلاییه. حالا میره با همون مسئله اول، سراغ مسئله اول. اگر اجل رسیده، یعنی سر ماه شده، یا اساسا بی نفته، ثمن رو میدی به بایع نمیپذیره، در سلم هم چنینه، قرار شده بود 2 ماه دیگه فرش رو بدی به مشتری، الان 2 ماه شده داری بهش میدی، قبول نمیدن. فلو امتنع البایع من قبض ثمن حیث و یجبو، اونجا که واجب بود قبض که معل حلول بود یا اندن اجل قبضه الحاکم ان وجدم، حاکم قبض میکند، یعنی بدهکار بره پیش حاکم بگه این طلبی داره از من موعدشم شده قبول نمیکنه، حاکم میگیره، حاکم هم که بگیره میشه امانتی دست حاکم، ید حاکم ید بایع دیگه مشتری برای ذمه میشه. فان تعذر قبض الحاکم، اگر قبض الحاکم متعذر است، حاکمی تو دسترس نیست، با سختی باید او رسید، ولو بالمشقت البالغت بالوصول الی، ولو به سبب مشقت زیاد، مشقت بالغه، مشقت زیاد در مقام وصول به حاکم یا امتناع حاکم از قبض، حاکم هم ممکنه صلاح نبینه بگیره، امتناع کند حاکم از قبض، خب در چنین صورتی شهید اول فرموده فهو امانت کن فی ید المشتری، ثمن در دست مشتری میشه امانت دیگه، مشتری خودشو بدهکار ندونه به این فروشنده، بلکه امانتدار بدونه، امانتدار بدهکار نیست، امانتدار وظیفه‌شون نسبت به حفظ امانت انجام میده، اگرم بدون احساس تفرید و طلب شد ضامن نیست. لا یزمنه امانت است در دست مشتری که ضامن نیست اون ثمن را اگر طلب شود بدون تفرید تقصیر اون مشتری، و همچنین هر کسی که امتناع کند من قبض حقه قضا کل من امتناع من قبض حقه، ثمن بیع نیست، یه قرض از زید قرض گرفته بودی الان میبری بهش بدی قبول نمید، اون میشه دست تو امانه. یا در بیع سلام بایع مبیع رو آورده به مشتری بده، مشتری قبول نمید. خب این فرمای شهید اول، شهید اول فرمود امانت کرد، امانت احکام زیادی داره، امانت ملک امانت گذاره، هزینه هاش به گردن اوست اگر هزینه داره نگهداریش، منافعش برای اوست، اگر تلف بشه ضامن نیست امانتدار، امانتدار حق تصرف در امانت نداره، امانت به ودیعه میگن، آریه که نیست تصرف کنی، ودیعه فقط مسئول حفظشی، البته هزینه حفظش به گردن مالک. رضا شهید ثانی فرموده و مقتضل عباره که فرمود امانتون، تا گفتید امانتون باید تمام احکام امانت رو بار کنید، نه فقط این یکی رو که لا یزمنه لو طلب به غیر تفریده، فقط این نیست، او یکیشه. میگه مقتضای عبارت این است که مشتری یبقیه بیده ممیزن علا وجه الامانت، مقتضای عبارت این است که مشتری ابقاء میکند اون ثمن را در دست خود جدا، یعنی قاطی پولای دیگش، قاطی گوسفندای دیگش، قاطی گندمای دیگش نکنه اون ثمن رو، همونی رو آورده بودی بدی قبول نکرد، ابقاء خود کن ممیزن جدا شده علا وجه الامانت، اگر منافعی تولید شد از این برای اوست، اونجوری که هزینه حفظش هم به گردن اوست، میتونی بعدا از اون مطالبه کنی اینقدر من هزینه کردم بابت نگهداریش، و یعنی بقی محضالک خودت هم حق تصرف دیگه نداری، امانت نمید. و یعنی بقی معذالک، یعنی با امانت شدن شایسته است که جایز نباشد برای مشتری تصرف در اون ثمن. و ان یکون نماهول البایع، این همه آثار نما شدنه، تحقیقا لتعینهی لگو، خاطر تثبیت تعین اون ثمن برای بایع. اگر قراره ثمن بشه امانت، بس بشه متعین لهو، نمایش برای اوز، هزینش برگردن اوز، تفریطش بدون تفریط تلف بشه علیه اوز، الجیب اوز. خب میگه مختزل عبارت اینه، و این مختزل عبارت رو بعضی از فقها ها لاغل نپذیرفتن. و ربما قیل به بقایه علا ملک المشتری و این کان تلفه من البایع. در مقابل فرمایش شهید این قیله است. میگه بعضی گفتن این ملک مشتری است، ملک مشتری است، این پولی فردی بدی به طلبکارت قبول نگرد از ملکت خارج نمیشه. وقتی از ملک خارج میشه که او قبض کنه، کلیه در ذمه که بدهکاری به کسی، این تبدیل به فرد نمیشود مگر اینکه او بگیره. اگر نمیگیره از ملک تو خارج نشده. البته در این حال این قیله میگه اگر تلف شد از جیب اوست، شاید تو افراد تفرید نکنی. و این کانت تلفه من البایع، رب ما قیله به بقاء ثمن بر ملک مشتری، اگرچه تلفش از جیب بایع است. خب حاشیه هم فرموده که این قول دچار تناقضه، این قول دچار تناقضه. اگر قراره ملک تو باشه تلفش از جیب او، تلفش علیه او، اگر قراره تلفش علیه او باشه، پس دیگه ملک تو هم نیست. یعنی یا باید حرف شهید اول رو زد که میگیم اساساً از ملک تو دیگه خارج میشه، باید جدا بگذاریش، امانت نمایش برای اوست، هزینش گردن اوست، تلفش از جیب اوست، تو هم حق تصرف نداری. یا دیگه از این بر حرف بزنید اونجوری که بعضی فرمودن، این رو فرمودن این رقم اقباز دادنی که او نگیره، این هیچ اثری برش بار نمیشه جز این که اون طلبکار معصیتکاره. بالاخره تو دوست نداری بدهکار باشی، میخوای بدهی تو بدی آسوده باشی، او قبول نمی کنه، نه ابراهت می کنه لاغم خاطر جمع باشه، نه میگیره درد سر درست کرده، معصیتکاره، اما در این حال طلبکار توست. اینه مگر تلف بشه از جیب او نرفته، جیب خود رفت. وقتی دروس ببینید میگه عبارت دروس درست در مقابل عبارت لمعه است. در لمعه گفت امانت تلفش از جیب فروشنده، در دروس برعکس بود. وقتی دروس فرموده ان للمشتری التصرف فیه فیب قافی زمتی، یعنی در برابر فرمایش لومعش الله یه خارج میشه جون از این بحث. این بحث وسیعیه، تو در طور خارج این مسئله حدود یک هفته طول میکشه، جوانب مختلف باید بررسی بشه از در ادله. اینجا فقط به اقوال اشاره کرد، اما سراغ مقام اثبات خوب نرفته چند. فرمایش دروس، فرمایش لمعه و ایلی. بعضی تفصیل دادن بین آثار، بعض آثار امانت رو بار کردن، بعضی رو نه. همون رب ما قیل به بقای علی المشتری، علی ملک المشتری و امکان تلف و من البایه، یک نحوه تفصیل میشه. شاید اول اینجا فرموده بود امانت هست، خب مقتضای عبارتش فرموده اینه که همه آثار امانت رو بار کنید. حق تصرف نداری، جدا باید بگذاری، تلفش از جیب اوست، نمایش برا اوست، هزینهش رو مصرف کردیم بر گردن اوست. اگر تو خرج میکنی از باب ناشکاری باید میتونی بعد از او بگیری هزینه نگهداریشو. در دروس فرموده بود که میتونی تصرف کنی ملک خودته، طلب او در ذمه توی قهران. یعنی این رقم اقباض بدون قبض او بی اثره. البته قاعده هم دیگه حالا وارد ادله این اقوال نشیم، ما قاعده را عرض کنیم چیه، دقت کنیم. اگر کسی وارد مقام اثبات ادله این اقوال بشه، یه وقت روایتی دارید تکلیف رو تعیین میکنه، اجماعی دارید تکلیف رو تعیین میکنه، خب فبه هم همه، اگر دلیلی نباشه تکلیف رو تعیین کنه، قاعده چیه؟ در همچی وضعیتی با همچی موضوعی روبرو بشیم، میریم سراغ منابع روایی، سراغ منابع فقهی، نه اجماعی پیدا میکنیم، اختلافه، نه روایتی پیدا میکنیم تعیین تکلیف کنه. قاعده چیه؟ قاعده روشنه، مرجع استصحابه. استصحاب چی؟ استصحاب بقای این پولی که میخواستی بدی به او قبول نکرد بر ملک خوده، یک. استصحاب بقای تعلق حق او به ذمه تو، این دو. چند استصحاب میتونه جاری بشه؟ استصحاب جواز تصرف تو در این پولی کنار گذاشته بودی به او بدی قبول نکرد، نمیدونه آیا میشه در تصرف کنی یا نه. این پول قبلا اگر تلف میشد از جیب تو بود، الان با این وضعیت تلف بشه از جیب توی یا از جیب او، از جیب توی. یعنی تمام عصب میکنیم به حالت سابقه بر این جریان. اون وقتی شما این پول رو، این گوسفند رو که قرار بود بدی به فلانی، نبرده بودی در خانش و او هنوز که بدی به او هم قبول نکنه، همچه اتفاق نیفتاده بود، خب چی بود؟ تمام اون احکام الان بار میشه. استصحاب نتیجهش این میشه که این اقباض تو بدون قبض او کل عدمه. البته این مقدارش متیقنه که اون طلب فروشنده که طلب کاره معصیت کاره، چون واجب بر طلب کار عند حلول الاجل، اگر بدهکار بدهیشو میده او باید بپذیره، در به سر درست نکنه برای کسی. اونجوری که بر بدهکار واجب بدهیشو بپردازه عند الموعد، بر طلب کارم واجب بگیره، در به سر برای او درست نکنه. حکم تکلیفی وجوب هست. حالا اگر اون معصیت کرد این حکم تکلیفی رو، تو بردی تحویل بدی نمیگیره، آیا اثر وضعی بر این تحویل بدون قبض او بار میشه؟ شک داریم. چرا شک داریم؟ روایتی نیست وضعیت رو معلوم کنه، اجماعی نیست. از طرف این میدونیم طلبی که کسی از ما داره کلی در ذمه ما، کلی در ذمه تبدیل به فرد نمیشود الا اینکه بذاری تو دست طرف. قبض این کار هنوز صورت نگرفته، هنوز تو بردی بدی او که نگرفت. بل اگر گرفت بعد انداخت جلو خودت دیگه کار تمامه، تو میتونی ور نداری طلب میشه. یا فرض کنید قبضش به اینه که کلید رو بدی، خانه خرید، خانه فروختی، بذاری خانه رو تخلیه میکنی، کلید رو میدی بهش، بگو حالا بعد خراب شد رفتی بتونه از اون مرجع در قواعد مشخصه. اختلافی هست با توجه به ادله، آیا از ادله موجود در بحث تا چه حدی میشه استفاده کرد که سراغ این قاعده و اصل عملی نیاییم.
تو در مورد جمالتش تلفشش خارجی تلفش چیز آمده
از کنیم
در شکست شدن کل مال شد و زندر روی مددون میدادن فهمی کردیم.
بالاخره از قبل در ذمه تو بوده طلب و الان تو بر شکست کردی در ذمه تو موشه جز طلب کرد از کنیم. حکم قبر متیقنش اینه که او حکم تکلیفی رو زیر پا گذاشته، واجب بود قبل. دلیلی نداریم برای اینکه زمانم رفت بشه، مدعا که نمیشه دلیل باشه.
مال خود جفت نشده،
مال او نشده، تا بهش ندید مال او نمیشه. میگه مال من در ذمه تو بود، این فرد که نبود. اول باید اثبات کنیم مال او بیده، این هنوز اثبات نشده. نه، چون ببینید اقدام علیه خود وقتی که بگی اون کلی من در ذمه تو دارم او رو نمیخوام، این میشه ابراء دیگه، بعد نمیتونی بری بگی بده. کسی اگر طلبشو ابراء کنه اقدام کرده علیه خود دیگه بعد نمیتونه، این ابراء که نکردی، نه ابراه میکنه نه همین فرد رو که تو داری میدی میگیره، که فرد کلی نیست. این بحث ما ولا حجر فی زیادت ثمن و نقصانی علی بایع و المشتری اذا عرف المشتری القیمت. بحث دیگه اینه که آیا گران فروشی در صورت علم مشتری و یا حتی صورت جهل مشتری مجازه، و اگر مجازه تا چه حد. همچنین ارزان فروشی آیا مجازه، اگر مجازه تا چه حد. این مجاز که میگیم مراد جواز وضعیه، یعنی گران فروشی فوق معمول آیا باعث بطلان معامله نمیشه؟ ارزان فروشی فوق معمول آیا باعث بطلان معامله نمیشه؟ شاید ثانی فهمد که نه، از دو حال خارج نیست، یا اون کسی داره گران میفروشه مشتریش خبر داره از قیمت بازار و خودش اقدام میکنه بر خرید فوق قیمت بازار، الناس مسلطون علی اموالهم، خودش دلش میخواد گران بخره، یا خبر نداره. اگر خبر نداره خب معامله که باطل نیست، خیار قبض نداری، خیار قبض مال همینجاست که چیزی رو گران به تو بدند تو از قیمت بازار خبر نداشتی، باطل نیست معامله، خیار میاره. اگر عالم باشی خیارم نداری. همچنین ارزان فروشی اگر میدونی قیمت این فرش تو بازار مثلا 100,000 تومانه، حالا حاضر شدی به 2,000 تومان بدی، خب الناس مسلطون علی اموالهم، این فروخته به این نفع. اگر نمیدونستی ارزان فروختی ازت ارزان خریدن، خب بعدا خیار قبل نداری، میتونی بری بس کنی بگیم خبر نداشتم گول خوردم. پس لا حجر فی زیادت ثمن و نقصان، چه در صورت علم چه در صورت جهل، در صورت جهلش هم باید خیار داری ولی معامله باطل نیست. یک صورت رو استثناء میکنه شهید فهمت، مگر این که معامله سفهی بشه. سفهی خب یک جنسی که تو بازار 1000 تومان قیمت شد تو حاضری به 10,000 تومان بخری، به 50,000 تومان بخری، سفهیه. یا چیزی قیمتش تو بازار 100,000 تومان تو حاضری به 1,000 تومان بدین، کار سفهیه، بی سفهیه، از اون حیث باطله. البته باید همه جوانه با در نظر گرفت سفهی هست یا نه. یه وقت کسی یک تار مو را حاضر مثلا به 1,000,000 بخره، چرا میگه این موی جدمه؟ یک کتابی که تو بازار 1,000 تومان ارزشه این حاضر 1,000,000 بخره، میگه چون این از جدم بوده. این سفهی نیست، عرفیه، عاقلانه است. لذا برای اینکه معامله سفهی است یا نه باید خصوصیات موجود رو در نظر گرفت. گاهی کتاب 1,000 تومانی رو 1,000,000 خریدن سفهی نیست. چون این کتاب یادگاری کسی بوده براش، از این جهت براش ارزش داره. یعنی اغلایی به نظر میاد با این احتیاط برای او. قرضی که با همه خصوصیاتش اغلایی بدانند عرف اون رو. دیگری میگه، دیگری هم که میگه، میگه اگر کتاب مال پدر منم میبود من میخریدم، منم که میبودم جلو همه کار رو میکرد، میشه اغلایی. بله؟ اونا رو بعضی تجویز میکنن، اونا رو بعضی تجویز میکنن، میگم اونا غرض اغلایی، خود فرار از ربا غرض اغلایی. اتا اشکالی که بر شهید دارن محشین تو این قسمت اینه، دقت کنید. و من چرا میگید مگر این که بیت سفهی باشد؟ بیت سفهی ما دلیل نداریم بر بطلانش. بیت سفیه باطله، نه بیت سفهی. بیت سفیه باطله حتی اگر اغلایی هم باشه. حالا شانسی یک مورد بیت اغلایی انجام داده، بازم باطل. اگر سفی فرشی را که 100,000 تومان قیمتش بود به همون 100,000 تومان فروخته، بازم باطل. دلیلی بر بطلان بیع سفهی نداریم. دلیل بر بطلان بیع سفی داریم، ولو سفیهانه نباشه. عبارت ببینید، فمد لا حجر فی زیادت سمن، من ای در بالا بردن سمن، در پایین آوردن سمن بر بایع و مشتری نیست. اذا عرف مشتری قیمت را و کذا، شهید ثانی اشکال میکنه بر شهید اول، میگه چرا میگید اذا عرف، مگر اگر مشتری نداند باطله، بازم باطل نیست، خیار داره اگه باطل باشه. و کذا اذا لم یعرف مشتری، بازم جایز بیع صحیحه. خاطر جواز بیع قبن، بیع مشتمل بر قبن اجماعا. خب طرف خیار داره، جاهل خیار داره.
جوابش این که
لزوم نداره، یعنی معامله نافذه. جواز در مقابل صحت، در مقابل بطلان. باطل نیست معامله، جایز و نافذه. بله لازم نیست، اگر جاهل بوده طرف لزوم نداره، صحت که داره. حالا میخواد عذر بیاره شهید ثانی برای شهید اول، میگه و کأن المصنف اراد نفی الحجر على وجه لا یترتب علیه خیارا. میگه گویا منظور شهید اول فرمود لا حجر اذا عرف، لا حجر من اینیست، معامله صحیح هست و لازم، اگر جاهل باشد خیار داره. میگه گویا اراده کرده نفی حجر به جوری که مترتب نشود بر اون بیع خیاری. پس جایز است بیع متاع بدون قیمتهی و از آف قیمتهی دون کمتر. جایز است بیع متاعی به کمتر از قیمتش به از آف چندین برابر قیمتش الا ان یعدی الی سفه، مگر اینکه منجر به سفه بشود، بیع بشه سفیهانه از ناحیه بایع یا مشتری، پس باطل میشود بیع از جهت سفهی بودن. اونطور فهمت باید دقت کرد، گاهی اوقات خصوصیات معامله را اگر بدونی سفیهانش نمیدونی و یرتفع السفه به تعلق قرض صحیح به زیاده و نقصان. سفه مرتفع می شود با تعلق قرض صحیح به زیاده و نقصان. حالا اما لقلت زیادت و نقصان، یا چون زیاده و نقصان خیلی نیست، اول ترتب قرض آخر یا قابلو، ترتب قرض دیگری که مقابله می کند این زیاده نقیصه را. اکثری مثل این که کتابی 1000 تومانه حاضر میشه به 10000 تومان بخره، به 100000 تومان بخره، چون یادگار پدرشه. مثال دیگری میزنه شاید کن صبر به دین حال و نحوی. ببینید اگر من یک بدهی دارم به زید، الانم موعدش شده باید بپردازم، به زید میگم این زمین رو از من بخر و تو ارزون بهت میدم، نصف قیمت، ثلث قیمت، در قبال تو این بدهی که الان میخوای از من موعدش شده بگیری نگیر، بگذار یک ماه دیگه بگیر. و اگر ارزون دادی به او، در قبال او صبر میکنه در برابر دین سال که تو به او داری، مثل صبر به دین حال و نحوی. این تمام. ولا یجوز تعجیل الحال به زیاده تنفی، ولا بدون زیاده الا ان یشترط الاجل فی عقد لازم فیلزم الوفاء به. و یجوز تعجیله به نقصان منه به ابراء او صلح. این اثر دیگره، دقت بکنید. اگر از کسی طلبی داری حاله، 100000 تومان از زید طلب داری امروز باید بده، بگی که یک ماه به من وقت بده 110000 تومان میدم. یا بگی یک ماه دیگه به من وقت بده، نمیگه 110000 تومان میدم، اما 110000 تومان تو یک ماه دیگه بدم. در هر دو صورت لازم نیست بر طلبکار صبر کنه تا یک ماه دیگه، ولو قبول کرده بود، ولو قبول کرده بود، اما در این حال برش لازم نیست، میتونه فردا بره در خانش بگه بده طلب. جهتش چیه؟ جهتش اینه که در صورت اول که اصلا قرارتون با هم باطل ربویه. سر زاتمن طلب داشت، میگه یک ماه دیگه به این وقت بده 110000 تومان میدم، چه ربا؟ پس یک قول و قرارتون باطله، چون ربویه. اگر شرط زیاده نشده، 100000 تومان از زید طلب داری، رفتی بگیری ازش، میگه یک هفته به این وقت بده، میگه باشه یک هفته دیگه میام، میایی فردا بری بگی بده طلبم، آیا جایزه؟ این بده. این که گفتی یک هفته دیگه به وقت میدم، اون مهلت دادن، مهلت دادن در ضمن قراردادی که نبود. قول دادن به کسی بدون این که بره تو ضمن یک قرارداد وجوب وفا نداره. اگر یک معامله‌ای می‌کردیم، مثلا یک فرش خرید فروش می‌کردیم، تو ضمن اون خرید فروش فرشتون او علیه تو شرط می‌کرد که اون پولی که الان از من طلب داری دو ماه دیگه بهم وقت بدی، میشد شرط ضمن عقد بیع واجب الوفا بود. الان که چنین کاری نکردید. البته اون قول دادی یک هفته دیگه هم بد وقت میدم مشکل ربا نداشت، فرض اینه که برانش بیشتر بد بده، بیشتر بگیری. اما این چون نرفته تو ضمن عقد لازمی، خودش هم که یک عقد نیست، یک شرط ابتدایی به اصطلاح، وجوب وفا نداره. لذا عبارت ببینید، فهمت که ولا یجوزو الا یجوزو، حاشیه فرموده ای لا یلزمو، جایز نیست. البته یک صورتش جایز نیست، یعنی اقدام بر چنین کار، اقدام بر ربا حرامه. یک صورتش لازم نیست، علی ای حال در هر دو صورتش لازم نیست، چون یک صورتش فاسده بر اثر ربا، یک صورتش هم شرط ابتدایی، شرط ابتدایی وجوب وفا نداره. لازم نمیگردد معجل کردن حال را، یک طلبی از کسی داره حاله، معجلش کنی به زیادت انفی، در قبال یک زیاده ای در آن حال، و نه بدون زیاده. به زیادت انفی باشه که ربا میشه، بدون زیاده باشه شرط ابتداییه، وجوب وفا نداره. لا یجوزو ای لا یلزم، معجل کردن یک بدهی حال را در قبال زیاده یا بدون زیاده، این واجب الوفا نیست. یک صورتش که اصلا حرامه، باطله. همون شرط ابتداییش هم باطله. یه رقم شرط ابتداییش نمیگیم باطله، ولی وجوب وفا نداره. الا ان یشترط العجل فی عقد لازم، مگر اینکه عجل بره تو ضمن عقد لازمی، فیلزم الوفا به اون شرط. بدهی داریم به زید، الان موعد شده یک بیعی با او صورت بدیم، فرشی خرید فروش کنیم، در ضمن این قرارداد شرط کنم من علیه او که یک ماه دیگه به من وقت، این تمام. و یجوز تعجیل او، عکسش، اگر به زید بدهی داریم دو ماه دیگه وقت داره، 1,000,000 به زید بدهی داری دو ماه دیگه وقت داره، برید به زید بگید که از این 2,000,000 100,000 تومنشو ابراع کن تا بقیهشو قید الان بدم، جایزه. ابراع و 100,000 تومن رو ابراع میکنه، بقیه رو هم الان بهش میدی، یا مصالحه. و جایز است معجل کردن، تعجیل، معجل کردن اون سمن را، بگید تعجیل و سمن، سمن معجل را، عجلدار را، به نقصانی از اون سمن کمش کنی، به ابراهن او صلح، تعجیل به نقصان من هست از اون دین، از اون سمن، حالا نقصانش بسیاری ابراع به بسیاری صلح، این تمام. و یجب علی المشتری اذا باع ما اشتراه مؤجلا ذکر العجل فی غیر المصاومه. نه، ربا جایی که زیاده بگیری. ربا خود کلمه ربان زیاده. همون نقیصه در طلبی از کسی داری میشه ابرا. نه اونا بدهی داره میده متعرض کردیم میره اون اضافه ای که مثلا 900 تومان میده 100 تومان رو نمیده بدهی که به او داری او طور ابراء کرده ابراء که مجازه مصالحه 100,000 تومان نسیه به 80,000 تومان نقد جایزه. یجب علی المشتری بعدها بعدن هم نیست قبلا بوده حذف شده. یک تقسیم قبلها داره معامله رو تقسیم میکنه به 4 قسم یا 5 قسم بر اساس اخبار بایع به ثمن و عدم اخبار بایع به ثمن. جنسی رو خودت خریدی الان پای بفروشی موقع فروش آیا به قیمت خرید خودت یا به قیمت تمام شده برای خودت اگر خودت تولید کردی یا خبر میدی یا خبر نمیدی یک تقسیم چهار ضلعی درست میکنه. بعد که اون تقسیم رو ذکر کرده وارد احکام و اون اقسام که میشه یک از احکامش اونی که اینجا آورده اگر جنسی رو قبلا خودت خریدی به 100,000 تومان تو نسیه خودت که خریدی نسیه خریدی میخوای الان این جنس رو بفروشی به مشتری میگه این جنس رو من به 100,000 تومان خریدم میفروشم 120,000 تومان ولی به اون نمیگه که من که 100,000 تومان خریدم یک ماه هم اجل داشت اینو نمیگی بگی فقط میگه من 100,000 تومان خریدم دروغ هم نگفتی 100,000 تومان خریدم میفروشم به 120,000 تومان مطابق بخشی از واقعیت را به اون نگفتی تو که به 100,000 تومان خریدی یک ماه هم وقت داشتی برای برداخت پولش الان واجبه بر تو اگر میخوای بفروشی به دیگری یا به قیمت خرید خبر ندی طرف میگه خودت چند خریدی بگی تو چیکار داری من چند خریدم به قیمت خرید اخبار نکنی. اگر اخبار میکنی باید همه خصوصیات رو بگی. اگر بگی من به 100,000 تومان خریدم 120 میفروشم طرف بفهمه بعدن که تو که به 100 خریدی یک ماه هم وقت داشتی اینو به اون نگفته بودی اون میتونه باید معامله رو فسخ کنه. در یک کلام اگر جنسی را خودت خریدی یا خودت تولید کردی برات هزینه داشته موقع فروشش یا باید به مشتری خبری از قیمت خرید قیمت تمام شده برای خودت نگی او اگر میپرسه هم بگی نمیخوام بدم واجب نیست بگی میتو چیکار داری جنس من این قیمت میدم میخوای ببرد میخوای نبرد یا اگر خبر میدی باید همه جزئیات رو بگی. کمترین موقع رو اگر اخفا کنه از او بعد بفهمه حق فسخ داره. اونجایی که اخبار نمی کنی به هزینه تمام شده برای خودت اون رو بهش میگن مساومه. لذا تو عبارت اینجور اومده میگه یکی بود در غیر مساومه که اخبار به قدر هزینه تمام شده برای خودت داری در مساومه اخبار نداری میگه چقدر خریدی خودت میگی تو چیکار داری اون رو بشن مساومه یجب و در غیر مساومه واجب است بر مشتری که الان میخواد فروشنده بشه اذا باع وقتی میخواد بفروشه اذا باع مشتراه و مؤجلا واجب است بر مشتری ذکر الاجل به مشتری خودت بگی مدتی که اجل وجود داشته در شراء تو چقدر بوده در غیر مساومه تو در مساومه اصلا خبر از ثمن نمیدی طرف بگی جنس قیمتش اینقدر میخوای ببر نمیخوای واجب است ذکر الاجل فیتخیر رو بدونه اگر اجل رو به اون نگی او بعد به فهمه خیار داره حالا یه حال میگه اینو در بحث موازعه هم مرابحه مشارکت حتی در تمام اینا اگر کمترین خلاف رو به او بگی حتی اگر تأثیر هم نداشته باشه به حال او حق فصل داره یا کمترین اخفا داشته باشه نسبت فیتخیر و مشتری بدون اون ذکر عجل یتخیر و بین فهم و رضا به همون سمن حالن گفتی من به 100 خریدم 120 میفروشم او بعد فهمید تو یک ماه هم وقت داشتی وقتی 100 خریدی اینو به او نگفته بودی او میتونه فهم کنه میتونه امضا کنه اگر امضا کنه باید به همون 120 امضا کنه رضا فرموده و رضا به سمن حالن یتخیر و لست تدلیس چون او رو به اشتباهش انداختی تدلیس فریب و رویه ان للمشتری من الاجل مثله روایتی در همین مورد داریم که اگر او فهمید تو یک ماه فرصت داشتی تو موقع خرید خودت و به این خریدار خودت نگفتی الان هم میتونه یک ماه پول رو به تو نده و روی ان للمشتری مشتری من المشتری برای اوست از اجل مثله مثل همون اجلی که برای این مشتری در معامله اولش بوده تا روایت مورد عمل فقها نیست مورد اعراض آقای آراسته آقای آقا محمدی آقای آقا نصیری آقای استری آقای سید محمد حسن حسینی آقای زانلو آقای بختیار آقای بخراجردی آقای بنی هاشمی آقای بهشتی آقای تقی‌زاده آقای تیموری آقای حاجی علی آقای حسین آبادی آقای حشمتی آقای حقیقی آقای حاجی احسنی آقای دانش آقای دستجردی آقای رئیسی آقای رحیمی آقای سعیدی آقای سیدی